أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم لعن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له وعلى ذلك. أيام تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که همه ما جزء یاوران و سربازان و نوکران حقیقی حضرت بقیت الله الاعظم بوده باشیم و ایشون ما رو به این سمت بپذیرن انشاءالله. بحث در این بود که این که از جعل ثواب و بیان ثواب بر یک امری و بر یک شیء وجود امر کشف میشه، حالا جامع امر بین استحباب و وجوب، این منشأش چیه؟ تا به حال سه منشأ بیان شد و بحث شد. منشأ اول این بود که گفته بشود بین امر و ثواب ملازمه عقلیه وجود داره و چون ملازمه هست بنابراین احد المتلازمین وقتی که کشف شد برای ما، این کشف میکنه از وجود ملازم آخر. بحث شد و گفتیم ملازمه عقلیه وجود نداره. راه دوم این بود که ملازمه عرفیه وجود داره، ولو عقلا همچین ملازمه ای نیست، اما لدل عرف همچین ملازمه وجود داره. با توضیحاتش گذشت و گفتیم این لا یخلو من قوه، این راه دوم. راه سوم این بود که اینجا مورد تطبیق قاعده مقتضی و مانع است، چون جعل ثواب من الشارع و ابراز و اظهار او یدل علی ترغیب، که داره بر این فعلی که ثواب برش قرار داده شده ترغیب میکنه، و ترغیب و یدل علی المحبوبیه، که این محبوب مولاست. وقتی محبوب مولا شد پس مقتضی برای امر وجود پیدا میکنه. شیء که محبوب مولا هست قهرن مقتضی درش پیدا میشه برای اینکه او امر بکنه، حالا به نحو وجوب یا به نحو استحباب، دار مدار این که اون محبوبیت چه مرتبه‌ای داشته باشه. و چون مانعی هم وجود نداره در مقام، به دلیل اینکه داره ترغیب میکنه، اگه مانعی داشت که ترغیب نمیکنه، پس معلوم میشه مقتضی موجوده مانع مفقوده، پس مقتضی و اثر و اثره او که اثرش عبارت بود از چی؟ از جعل حکم، جعل وجوب، جعل استحبام، جامعش جعل امر. خب این بیان هم محل اشکالات عدیده واقع شد، پس این راه هم تمام نیست، راه سوم تمام نیست. راه چهارم این هستش که اگر ما در کنار ادله‌ای که ثواب بر یک عمل رو افاده میکنه و دلالت میکنه در کنار او زمیمه کنیم ادله‌ای که میگوید هیچ واقعه ای نیست مگر اینکه خدای متعال در اون واقعه حکمی دارد، و به تعبیر دیگر ما در وقایع و امور و افعال منطقه الفراغ نداریم، همه جا شارع یکی از احکام خمسه رو داره که این البته محل کلام است، بلکه مشهور شاید بین فقها و اصولیین این هستش و یک بابی هم در صاحب وسائل در اون الاصول الاصیله ظاهرن اسمشه که روایاتی که امور عامه و کلیه رو بیان میکنه در اون کتاب جمع کردن که اون مکمل وسائل و شیعه میشه، اون یه بابی داره اونجا روایاتو جمع کرده ایشون که این روایات دلالت میکنه برای اینکه در هر حکم هر موضوعی خدای متعال حکم داره، حتی عرش الخدش، یک کسی بله ایشون هم داره حال اصول المهمه شاید باشه اینجور اسم داره من حالا
آدرس این کجا بود اصول المهمه فی معرفت اصول الائمه
شاید این باشه خوشه شب برم داره بله یک اونشون هم یه اصلی داره بله آقا آدرسش اینه که به فهرست اون کتاب مراجعه کنید یه باب داره خدمت شما عرض شود که این روایات اگر ضمیمه کنیم به اون دلیلی که میگوید فلان هم ثواب دارد این کشف میکنه از این که در اونجا امر وجود داره اون مصاب اون چیزی که ثواب برش قرار داده شده اون امر داره توضیح مطلب این هستش که خب طبق این روایات هر شیئی بدون احتمال داره حرام باشه مکروه باشه واجب باشه مستحب باشه مباح وقتی شاره اومد گفت این کار ثواب داره به واسطه این قول شاره که میگوید ثواب داره سه تا از اون احتمالات یا بلکه سه تا از اون احتمالات دفع میشه و قهرن هم مردد میشه بین این که یا واجب است یا مستحب است البته معین نمیشه که واجب یا مستحب ولی جامع این که یه بحث اینجا وجود داره این ثابت میشه توضیح این است که خب چرا محرم بودن و حرام بودن دفع میشه به دو برهان برهان اول این است که خب اگر اینو واقعا شارع حرام فرموده است بیاد برای انجامش جعل ثواب بکنه این نقض غرضشه غرض از اون چه تحریمی بود که اینا انجام ندن منتهی بشن خب میای جعل ثواب برای انجامش میکنی این ترغیب به نتیجهش ترغیب به انجامه تشجیع به انجامه پس این نقض غرض حرمت میشه و نقض غرض هم که محاله پس بنابراین به برهان نقض غرض میفهمیم حرام نیست و همچنین به برهان قبح القاء فی المفسده خب وقتی حرام کرده معلومه مفسده در کاره بنابر مسلک حق که احکام تابع مسائل و مفاسد در متعلقات باشن این حرام فرموده معلوم میشه این امر مفسده داره اون وقت بعد بیاد جعل ثواب بفرماید عباد رو هول میده و تحریک میکنه به انجام و این القاء فی المفسده هست پس بنابراین از جعل ثواب قطع پیدا میکنیم به این برکت این دو برهان که حرمت نیست و همچنین قطع پیدا میکنیم که راحت نیست لنفس همین دو برهان برای اینکه باز اگه کراهته کراهت میخواد انجام نشه وقت بیا تشویق کنه به انجام دادن این نقض غرض و اقل و ثواب هم بالاخره میخواد این اقل و ثواب شما انجام ندی بعد اون وقت اونم اقل و ثواب هم که در باب عبادات فقط نه در همه جا و همچنین باز یک تنزهی اونجا وجود داره چون کراهت یعنی یک امر مفسده ای وجود داره ولی مفسده در حد الزام نیست ولی وجود داره بلا
اصلا این... اقل و ثواب مکروه مستلم نیست
حالا
اقل و ثواب باشه مکروه مستلم
نیست بله نیست حالا پس بنابراین برهان دوم هم میاد یعنی بالاخره یه مفسده تو مایی در اینجا وجود داره که کراهت وقت بیاد تشویق کنه رو انجام بده پس هم برهان نقض غرض میاد هم برهان القاء فی المفسده میاد
گفتیم که
گفتیم بنابر اینو گفتیم که گفتیم بنابر مسلک بله
تو همه
بله اون مسلکی که میگه همه جا تابع اینه که خب روشنه اونایی هم که نمیگه این برهان در اونجایی میاد که در متعلق باشه و اما پس بنابر این دوتا رفت کنار به برکت جعل ثواب میفهمیم حرام نیست مکروه هم نیست و کذا این جعل ثواب ینفل اباحه اباحه هم نفی میکنه که منظور مباح هم نیست چرا؟ چون جعل ثواب گزافن به نحو جزاف و گزاف قبیله هیچ وجهی نداره خب فعل و ترک مثل همه چرا بر فعلش میگه ثواب قرار میده فعل و ترک مثل هم فرض مباح دیگه. تفضلم تفضلم وجه میخواد، تفضل گزافی معنا نداره. و همچنین ترجیح بلا مرجل لازم میاد. شما چرا فعل رو ترجیح میدی بر ترک با اینکه فرقی نمی کنن این دوتا؟ بنابراین ابا هم اینجا معنا نداره.
دلیل اول چی بود قبل از ترجیح بلا مرجل؟
جزاف و گزاف. پس بنابراین این ستا میره کنار، یبقا احتمال وجوب و احتمال استحباب. البته اینا چون دلیل هیچ کدومش معینی نداره، ما جامع بین این دوتا رو کشف میکنیم وجود داره که امر باشه، بعث باشه. البته طبق بعض مبانی در اصول که گفته میشود هر جا فهمیدیم شعار امری داره، بعثی داره، بلکه بعضی گفتن اصل محبوبیت کشف کردیم، مادامی که علم به مرخص از ناحیه اشاره پیدا نکردیم برای که میتونیم ترک کنیم، عقل یدرک او یحکم به این که باید اتیام بکنیم. فلذا مثل مرحوم محقق نائینی، ایشون فرموده است که طبع او محقق خوبی، این مسلک، این مکتب میگه اصلا استحباب و وجوب جز مدلول صیغه نیست، معلول صیغه فقط بعث، دلالت بر بعث میکنه. این عقل است که میاد میگه وقتی مولا بعث کرد و در کنارش ترخیص نگذاشت، عقل میگه باید انجام بده. خب اینجا هم اگر ما یه ثوابی رو کشف کردیم، یه دلیل گفت این کار ثواب داره، به این بیانی که گفتیم اون ثواب کشف کرد از اینکه امر وجود داره، خب مادامی که مرخصی برای ترک او به دست ما نرسیده باشه، بنابر اون مسلک باید این واجب است، اتیان واجب عقلی است و لازم عقلی است که شما اتیان بکنید. این هم طبق این مسلک. بنابر این
خلاف مشهوره.
بله
این خلاف
مشهور لله باشه، ولی بعد از آقای نائینی طرفدار داره این مسلک. و حضرت امام هم قدس سره ببخشید، نظر حضرت امام هم این است که حکم عقل نیست ولی حجت عقلایی است. همین که شما فهمیدید مولا بعثی دارد، همین حجت عقلایی است که باید انجام بدید تا ترخیصی به دستت نرسه. این حجت عقلاییه، عقلا میگن تو مولا زمین، همین که فهمیدید مولا بعثی داره، خواسته ای داره، ولی نمیدونی این خواسته در چه حدیه، همین که میدونی خواسته دارد دیگه در مقابل مولای حقیقی شما، این یک نه در حقیقت میشه گفت حق و طاعیست برای مولای حقیقی که گفته میشود همین که فهمیدیم یه خواسته داره، یه امری داره، حالا آقای سعد که پاشو خیلی بالا گذاشته فهمید، همین که احتمال میدید شما، همین که احتمال میدید امری داشته باشه، حق مولویت او اقتضا میکنه که باید بیاری، فلذا براءت عقلیه رو قبول نداره. حالا این مسلک به اون تندی نیست، این مسلک میگه هم که امری بعثی فهمیدیم ولی نمیدونیم بعث چیه در چه حدیه، ولی حجت عقلایی، عقلا میگن باید بیاری تا اینکه بفهمی که او ترخیص داره و جواز ترک داره. خب این راه، این راه اخیر که راه چهارم باشه، این راه قویست، منتها این مطلب رو ما لازم داریم که ثابت بشود که در شهر منطقه الفراغ نیست و هر واقعه ای حتما چی داره؟ حتما حکم داره.
چون در این که جزافه، اگه بگیم که چون جهل سوابش میتونه جزاف باشه، گفتیم که قبل اینو جواب دادیم که میتونه به علت تحفظ و مساله واقعی باشه.
هنوز وارد اون مقام نشدیم، اینجا داریم میگیم جایی که گفته مثلا من سام فلان روز را فلهو کسا، درست؟ اینجا ها رو داریم میگیم که گفتی کسی که روزه بگیره این حکم رو داره، یا فرموده من سر رحله لحیته فلهو کذا، اینا از این من سر رحله فلهو کذا فلهو فلان ثواب، چرا فقها از این در میارن که این تصریح لحیه چطوره؟ امر داره اینجا، همینجا. یا چرا وقتی گفت من سلا کذا فلهو کذا، از این من سلا چطور در میارن که این نماز امر داره یا این روزه امر داره؟ درست؟ خب ثواب چه یکی از این چهار راه رو باید بریم. حالا در مانحنفی هنوز وارد نشدیم که در مانحنفی چطوری؟
حد وسطی که در مورد
نفی احتمال اباحه فرمودید که چون اضافا جعل ثواب نمیشه بس مباح نیست، همین حد وسط رو قبلا هم که توش در مورد سورم شق اول فرموده بودید در وجود مورد معلق، اینو اگر ما بپذیریم ولو ضمن قاعده معامل باقته نکنیم هم کافیه، چون ضمن قاعده معامل باقته چی رو فقط اثبات میکرد؟ این که بدون حکم است، دلیلی که واجب حرام نمیتونه باشه تقریبش تو برهان بود، مجبور نمیتونه باشه اون برهان القای فی المفسده و
نقض غرض،
نقض غرض بود. ابا هم که به حد وسط خدمت شما عرض کنم که اخیر که میفهمه جزاف نیست به ما موقته، فقط میاد چه احتمال دفت میکنه که حکم نداشته باشد را
نه با اون ذم با ثواب، این دو تا مطلب از شعاره رسیده، این دو تا مطلب که از شعاره رسیده، یکی این گفته من اینجا رو ثواب قرار دادم، یکی دیگه فرموده هیچ واقعی نیست مگر اینکه من حکم دارم. این دو تا رو که به هم زن، این دو گفته اشاره رو که کنار هم میذاریم میفهمیم هر جا گفته ثواب داره حرام نیست، مکروه نیست، مباح نیست، پس جامعه امر رو داره.
چرا؟ چون ولو اینکه ما به واقعتن هم نمی بود، آقایی هم که قائل به این اخبار نیستند هم این توارد برشون حجه تعقیدیت تو صدا تعقیدی که فرمودی نقض غرض القای فی المفسده عدم جزاف و جزاف بودن رفت ما به واقعتن نداره، ما به واقعتن فقط بیاد نفیه این احتمال میکنه که شاره ممکن اصلا حکم نداره، یعنی احتمال سادس رو پنج تا احتمال ممکن داشته باشه، حرام، مکروه، مباح، واجب و مستحب. واجب و مستحب به درد رو میخوره، این ستا رو باید دفع کنیم با اون تقدیرا، یه احتمال ساده است که اصلا حکم نداره، اینو مامل با قدر نمیاد دفع میکنه.
خب اگه حکم نداشته باشه
پس نفرمایید با ذم این انقلاب نسبت در ما ایجاد میشه، با ذم این قاعده مامل با قدر
خب بله همین داریم، پس واقعا ما چیه؟ ما گفتیم چیه؟ همین رو داریم میگیم دیگه، با ذم این میفهمیم نه اینکه از مامن واقع میفهمیم که اینجا حرام نیست، از اون برهانا میفهمیم، ببینید از اون برهانا میفهمیم، میفهمیم که اینجا اون مامن واقع میگه شاره اینجا حکمی داره، حالا اون حکمه چیه؟ از اون که میگوید شعار در هر واقعی حکم دارد میفهمیم همینجایی که جعل ثواب کرده حکم دارد، حالا اون حکم چیه؟ برهان به ما میاد میگه این حکم حتما حرمت نیست، حتما کراهت نیست، حتما اباحه نیست، پس چیه؟ جامعه بین الوجوب و الاستحباب، نمیخواد اون دلیل
هم اقتضا میکنه خود این که ثواب جزافی و جزافی نیست، این که پس نمیتونه حکم نباشد
نه، حالا روشن میشه، حالا این اینجوری نیست، حالا در مقام تطبیق روشن، این مقام اول بود، پس فتلخصه که در مقام اول که میخواستیم ببینیم مل وجه در این که ما از ثواب کشف حکم کشف امر میکنیم، مل وجه معلوم شد که چهار وجه در مقام تصویر داره گفته شده، از این وجوه اربعه دو تاش مقبول واقع شد، وجه دوم که بگیم عرفن ملازم است و وجه چهارم که بگیم به ذم اون روایات این ثابت میشه به بیانی که امروز گفتیم. خب حالا بعد از این که مقام اول روشن شد ببینیم آیا در ما نحلفی در مورد اخبار من بلغ میتونیم کشف بکنیم از این ثواب ها مثل آقای آخوند که فرمود ما از این اخبار من بلغ که میگوید اون شیئی که بلغه او شیئ من الثواب فعمله او اون ثواب رو خدا عطا میفرماید، از این میتونیم کشف بکنیم که بله اون عمل مستحبه ولو روایت دال بر اون ثواب چی باشه؟ ضعیف باشه، که خب مشهور فقها همطور که ایشون در کفایه فرموده مشهور فقها فرمودن این اعمال میشه مستحب به برکت اخبار منبلغ، چون اخبار منبلغ اون خدا اون ثواب رو میده دیگه. خب وقتی بین ثواب و امر و بعض هم به بیان ثانی یا ثالث یا هر کدوم هر کسی هر مبنایی گفت بالاخره این مبانی اربعه وقتی قائل شد به اینکه ملازمه وجود داره، قهرن میتونه بگه که بس استحباب ثابت هست. حالا ببینیم آیا میتونیم اینو تطبیق بر مقام بکنیم در مورد اخبار من بلاغ یا نه، که این مقام ثانیه.
استاد قبل از این بس همیشه ثواب برای افعال اختیاری انسان تعلق گرفته. مثلا میگه روزگار نفس کششتن ثواب داره. بعد خب ما معمولا احکام راجع به افعال اختیاری انسان، ولی اینکه ثواب رو معادل اون مقابل اون بدونیم، ما این چیز درست
که ثواب داره که اشکال نه، ثواب فعل اختیاری دیگه. شما روزه میگیری؟ نه، مقدماتش در اختیارته. ولی حتی نفس کشن هم تو در اختیار آدمه. خب آدم میتونه نفس نکشه، خودشو بکش. قابل این است که آدم نفس. ولی مقدماتش هم چون در اختیارشه، میره روزه میگیره تا اون تسبیح در حال صوم داشته باشه، تا خدای متعال به او ثواب عنایت بکنه. نومش هم همینطور. خب مقدماتش باید این روزه بگیره به اختیار خودش تا نوم در حال صوم داشته باشه. این موضوع رو خودش مشخص، خودش محقق میکنه. منطقه طول فراغ یعنی جایی که فارغ از احکام شرعی. بله نه، اگه اون روایت درست باشه، محل کلامه اون روایت اگه تمام باشه که لایب و تمامیتش، اون وقت ما منطقه طول فراغ نداریم. نداریم بله.
اختلافی
شدیدن اختلاف هست. خیلی خوب، همه خود وجود خدا هم اختلافیه. دلیل نمیشه که عرض بکنم به این که اما اون راه اول که ملازمه عقلیه بود، که اون مبناً اصلا باطل بود و لا یسار و الی، اما مبنای دوم این که بود که ملازمه عرفیه وجود داره. آیا ببینیم اگر میگیم در من سرح لحیت او ملازمه عرفیه وجود داره، من سام کذا فله کذا ملازمه عرفیه وجود داره، آیا اینجا هم ملازمه عرفیه وجود داره بین اخبار من بلغ که میگوید ثواب بر اون ما بلغ علیه ثواب داده میشه و وجود استحب و وجود امر جامعه بین وجود و استحب، یا ملازمه اینجا ملازمه عرفیه وجود نه؟ حق اینه که ملازمه اینجا وجود نداره و اون تطبیق به ما نحنفی نمیشه. چرا؟ برای خاطر اینکه این ملازمه در جایی است که خود جائل ثواب نگفته باشه ولو لم اجعله. در خود روایات که ولو ما جعل نکرده باشیم، تکلیف نکرده باشیم، اون امر رو نداشته باشیم، ولی باز همین ثواب رو میده. پس بنابراین اون ملازمه عرفی بین جعل ثواب و وجود امر در جایی است که جائل ثواب اعلام نکرده باشه که من این ثواب رو میدم ولو اینکه امر نداشته باشه. خب خودش داره میگه ولو امر نداشته باشم، چه ملازمه است؟ خب وقتی گفت ولو امن نداشته باشم، پس اون جعل ثواب در این مورد بهرن برای چی میشه؟ گزاف که نباید باشه. این برای چیه؟ این برای بزرگواریشه، برای تفضلش، که میخواد بگه به گوشت خورده احتمال دادی، رفتی انجام دادی، من این کارو میکنم، من این ثوابو میدم. اینجا که ثواب بر فعلم میده، به خاطر این است که اون یه احتمالی در نفسش ایجاد شد. اون میخواد بگه سیادت من، بزرگواری من، کرامت من به خاطر این جهت، حالا این ثوابی که گفتن مثل این که مولایی نشسته میگه، یک کسی میگه آقا این آقا مخارج شما رو میده، باش بفرم، این بزرگواریه دیگه. پس بنابراین چون اینجا در خود اخبار من بلغ فرموده و ان لم یقله رسول الله صلی الله علیه وسلم و همچنین اینجور تعبیر در اینا وجود داره، فلذا این ملازمه عرفیه قهرن نخواهد.
درسته ملازمه عرفیه این زمین اون کار این ثواب و از روی تفضل یا به خاطر هر چیز دیگه که مولا میده برای چی میده؟ به ذات عمل میده یا نه به خاطر اینجاد میکنه. حتی شایلی که در فیض کرد ذات عمله، اگر واقعا دیگه ذات عمله خاطر از تو فضل نقایات اصلا
به ذات عمل میده، درسته، نه برای این قیادش.
آره.
اما چرا ذات عمل؟ اونا حیثیت تعلیلیه است، حیثیت تعلیلیه است، یعنی باز به همینه که اون آقا اومده گفته به همین ثواب میده.
تفضل که میفرمایید، تفضل یعنی ذات عمل ثواب نداره، اما من میدم میه تفضل میده. تفضل با ثواب داشتن ذات عمل جمع نمیشه.
چرا؟
یعنی ذات عمل
افتضاح
ثواب نداره. من
نداره ذات عجب، میگم حیثیت تعلیلی است، حیثیت تعلیلی است، یعنی به خاطر اینکه یک کسی زبون گذاشته گفته که این ذات این عمل ثواب داره، چون اون زبون گذاشته این حرفو، مولا سیادت و کرامتش میگه من نه روی اونو به زمین میزنم، همین به همین ذات عملی که اون گفته ثواب رو میدم.
تفضلا
به ذات عمل میدم،
به
خاطر
اینکه
خود
به
زبون گذاشتن
اهمیت دادی. من
میدونم این حیثه تعلیلی است، اما ثواب به چی میدم؟ به ذات عمل میدم.
این در واقع سر تعلیلی است.
نه بابا، حیثه تعلیلی است، یعنی به خاطر اون به ذات عمل خودش تصریح بکنه. اگه شما شعاره اومد تصریح کرد که اون که این روایت ظاهرش اینه، اگه تصریح کرد میگی نه بی خود میگی چه برای تو میگی به ذات عمل دارم میدم دیگه. اینا دیگه دعواهاش گذشت دیگه، حالا شما اونجا باید دعوا میکرد، اون دعواهاش گذشت، هر کی اون حرفا رو قبول کرده اینجا هم باید قبول بکنه.
آقا ببخشید، اون روایت برابر رسول الله لم یقله فقط ولو در اون اخباری که به شما رسیده اخبار ضعاف هم وجود نداشته باشه، نه اینکه در این اخبار منبلغی که الان من دارم جلسه ثواب میکنم.
بابا این اخبار منبلغ میگه که ولو اینکه اون ثواب امر نکرده باشه من ثوابو میدم، نه اینکه بعد از اینکه من ثواب بدم تازه هم درست میشه.
نه با همین که دارم الان تو اخبار میگم ثواب میدم، یعنی اینجا امر هست.
نه چه امریه؟ یعنی لولا
درست میشه،
یعنی لولا این امره.
ما میگیم من با این اخبار منبلغ که دارم ثواب میدم اعلام ثواب میکنم، یعنی با این اخبار منبلغ دارم امر ایجاد میکنم برای
امر ایجاد نمیکنه دیگه، ثواب میدم.
نمیگیم که تو اخبار منبلغ اخبار ضعاف امر هست یا نه.
گفتیم این که این سب اخبار جعل ثواب بخواد دلالت بکنه بعد ملازمه باشه، ملازمه عرفیه باشه. جعل ثواب چرا دلالت بر امر میخواد بکنه؟ ملازمه عرفیه باشه. کجا ملازمه عرفیه است؟ اونجایی که جعل ثواب در اخبار من بلغ نگه اگرچه من امر نکرده باشم. اما وقتی خودش داره میگه اگرچه من امر نکردم حالا من ندارم ولی میدم.
اگر بفرمایید بله من در همین اخبار من
امر ثانوی هم نیست، چون لزومی نداره، چون امر ثانوی باید ملازمه درست کنید. چون
یه خاطر اون وان منبر هم یه این اون وان یه مثلا ثانوی ایجاد میکنه.
کجا گفته همه چیز ثانوی ایجاد میکنه؟ گفته من این ثواب رو میدم، باید بین این ثواب و این که امر بخواد اینجا داشته باشه ولو به عنوان ثانوی ملازمه باشه. چه ملازمه وجود داره؟ میگه نگفتم، میگه امر ندارم ولو من امر ندارم اما این ثواب رو میدم. کسی که خودش داره میگه امر نکردم، امر نکردم ولی ثواب رو میدم، خب اینجا چی میگه؟
به عنوان اولی امر ندارم.
کجا گفته به امر ثانوی دارد؟ خب میدونم این ملازمه عرفیه وجود داره که به عنوان ثانوی دارم، امر دارم.
صرف احتمال تفضل میگه ملازمه عرفی نداره دیگه.
همین دیگه، چون داره میگه امر نکردم و دارم میدم، پس این دلالت میکنه برای اینکه در مقام سیادته، در مقام کرامته، نه اینکه داره امر ایجاد میکنه، امر میکنه، چون ملازمه عرفی اینجا وجود نداره.
ما امر رو در اخبار منبلغ
دیگه شما قبلا فهمیدید قوم کنه به ثواب حالا علمی اقول کنه گفته امر ندارم
خب ثواب رو که نگفته یعنی چی؟ یعنی امرم نداره دیگه. بله دیگه، وقتی که ثواب نگفته این ثواب یعنی امرم نداره.
شاید این ثواب نداره ولی کمتر داشته باشه. مثلا گفتم از 100 تا
8 اطلاق داره دیگه، یعنی چه اصلا ثواب اون ثواب رو نگفته ولی اصلا یا اصلا بالمره ثواب نداشته باشه دیگه، اینجوری داره میگه. خب این روشنه که دلالت ملازمه عرفیه در اینجا وجود نداره در این موارد، چون داره میگه ولی من نگفته باشم ولی اون ثوابی که گفته شده میدم. بین این حرف که اون ثواب رو میدم و این که در اینجا امر ولو به عنوان ثانوی داشته باشه ملازمه عرفیه وجود نداره در اینجا.
یکی بگه این که این اون ثواب نیست، کمیتش به اون مقداره، این اون ثواب نیست، یه ثوابی معادل اونه.
اینا رو رد کردیم، گفتیم اینا درست نیست، خلاف ظاهر دلیله. اینا رو گفتیم دیگه، اینا جواب دیم، گفتیم اینا حرفا درست نیست.
حاجا اگه ما قبول کردیم که داره در هر واقعی حکمی داره،
حالا به اون نرست. این راه دوم. راه دوم پس ملازمه عرفیه بود. پس نتیجه این شد که از راه ملازمه عرفیه نمیتونیم این رو بر مقام تطبیق کنیم و بگیم حرف آقای آخون درست. راه سوم چیه؟ راه سوم این بود که از راه این که جهل ثواب دال بر ترغیب است، ترغیب دال بر محبوبیت است، محبوبیت کشف از وجود مقتضی میکنه، بانع چون نیست فیؤثر المقتضی اثره، پس معلوم شد هم اینجا وجود داره. آیا اینو میتونیم بر مانعنفی تطبیق کنیم یا نه؟ خود صاحب این قول در منتقا فرموده نه، اون تطبیق بر مانعنفی نمیشود. چرا؟ چون فرموده این روایات دلالت بر ترغیب نمی کنند. این توضیحش اگه وقت گذشته توضیحش مونه برای فردا انشاءالله منتقا رو مطالعه بکنم.